آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز آوای تیوال سلام، گپ و گفت رو میشنوید، نمایش عاشقانه برای عباس و جناب آقای سید علی موسویان کارگردان.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مشتاقان تئاتر، مخصوصا کسانی که از طریق تیوال صدای بنده رو میشنوم. امیدوارم همیشه حالشون خوب باشه، همیشه بیننده تئاتر باشن و از تئاتر حمایت بکنن.
سپاسگزار. جناب موسویان عزیز، عاشقانه برای عباس چطور و چگونه شکل گرفت؟
عاشقانه برای عباس، خب من یک دغدغه‌ای داشتم برای در واقع یک اجرا در سالن ایران شهر، که خب خدمتتون عرضم که قبلا یک متن رو داده بودم که خب نشد که اون متن رو کار بکنم. تصمیم گرفتم که در واقع توی این برهه زمانی این نمایش رو کار بکنم، و چون میدونستم که توی این برهه زمانی، یعنی ماه محرم و صفر، کارهای از این دست، کارهایی که حالا قدری رنگ و بوی در واقع اعتقادی داره رو بهتر پذیراست، یک پیشنهادی داشتم از طریق تهیه کنندمون که خب در واقع وقتی پیشنهادش رو شنیدم مجاب شدم که حتما این کار رو انجام بدم و نمایش عاشقانه برای عباس شکل گرفت.
متن رو هم بعد از اینکه با تهیه کننده به هماهنگی رسیدین نوشتین، یا متن قبلا نوشته شده بود؟ و
نه، من هیچ ایده‌ای در واقع براش نداشتم، ولی به دنبال این بودم که حتما یک نمایشی با این رنگ و بو کار بکنم، به خاطر که خب توی کارنامه کاری من چندین کار، دو سه تا کار این شکلی بود. ولی که وقتی که در واقع اون تهیه کننده با من صحبت کرد و از من خواست که در واقع یه همچین کاری انجام بدم، منم خب یه ذره سبک سنگین کردم، دیدم که توی این بره کار مثبت و کار درستریه. و خب چون من همزمان سر یک پروژه تلویزیونی هستم که متاسفانه اینقدر وقتم رو گرفته که الان 4-5 ماه درگیرم، حتی سر کار خودم نمیرسم بیا. خیلی برام سخت بود که خب تو این برهه‌ای که در واقع اون ور سر فیلم برداری هستم درگیر این کار باشم، ولی خب چون دوست داشتم در مورد این موضوع کار بکنم، این پیشنهاد رو پذیرفتم. نمایشنامه رو توی فکر میکنم 15-20 روز نوشتیم، تیممون رو جمع کردیم و تمرینامون شروع شد و خدا رو شکر کردم که دیگه اجراهامون رو به پایان فکر میکنم 7-8 تا اجرا بیشتر نداشته باشه.
شاید نمایش های از این دست زیاد باشه در کشور ما، ولی برای خود من جذابیت این متن و نگاه شما و زاویه دید شما از این نظر برام جذاب بود که زاویه نگاه شما شاید از درون خانواده ایست که یک در حقیقت شهید مدافع حرم رو به کشور سوریه فرستاده. زاویه نگاه شما از درون خانواده است. شاید ما از بیرون بخوایم ببینیم یک خبری رو بشنویم که یک نفر از ما ایرانی ها در سوریه به شهادت رسیده، ولی دوچار در حقیقت مشکلات و این دلبستگی های درونی این خانواده و نوع نگاهشون نباشیم و کمتر آشنا باشیم. زاویه نگاه شما برای من خیلی جذاب هست، از این منظر صحبت کنید.
ببینید، من خودم بسیار به ژانر اجتماعی علاقه دارم، این یک دغدغه شخصیه، به خاطر که معتقدم هر چیزی از اجتماع برمیاد، هر چیزی برخواسته از یک اجتماع، اتفاقات خوب، اتفاقات بد. و این قصه رو من از زاویه اجتماع نگاه کردم که کوچکترین بخشش میشه خانواده. ببینید، هر اتفاقی که در زندگی هر آدمی میفته، در واقع به قول فروید میگه که ریشه در خانواده داره. آدم هایی که کارهای مثبت انجام میدن، کارهای منفی انجام میدن، تصمیمات بزرگ توی زندگیشون میگیرن، اگر بخوایم روانکاویشون کنیم، برگردیم به عقب، برمیگردیم به یک اصل و یک ریشه، و اون اصل و ریشه خانواده است که در واقع اجتماع ما رو میسازه. آدم های این قصه آدم هایی هم که هنوز خودشون با خودشون و با خانواده خودشون دارن چالش هستن. بعد چطور میتونن وارد یک چالش بزرگتر بشن وقتی این چالش رو با خودشون و خانوادهشون هنوز حل نکردن؟ پس لازم بود که یک ذره برگردیم به عقب، یک ذره موشکافانه تر نگاه بکنیم، بریم تو لایه‌های شخصیتی آدما ببینیم آیا میتونیم این شعار در واقع تبدیل به شعور بشه یا هنوز در حد شعار و شعور باقی میمونه. ما این رو باید تبدیل به شعور میکردیم، یعنی به شعور رفتن این آدم برسیم، و من سعی کردم که ریشه های این شعور رو در خانواده این آدم پیدا بکنم. همونطور که شاید برخی از شنوندگان شما نماشه ما دیده باشن، در ابتدا تمام نیروها مخالف رفتن عباس به جبهه سوریه است، ولی خب اتفاقاتی میفته که در واقع عباس راهی میشه و در پایان اون اتفاقی که در قصه خواهند دید برای کاراکتر اصلی ما عباس میفته.
یکی از جذابیت های نمایش شما برای من دیالوگ های بسیار پرمایه است که شما نوشتین برای نمایش، و هر کدوم از پرسوناژ ها با توجه به جایگاه اجتماعیشون و ادبیاتشون دیالوگ های خاص خودشون رو دارن و این خیلی به جذابیت متن بقیده من افسوده. از دیالوگ نویسیتون بفرمایید در این اثر.
خب این نظر لطف شماست که در واقع این دیالوگ ها رو گوش نواز تلقی میکنید، خیلی ممنونم. فی واقع من یک شکل و شمایل دیالوگ نویسی دارم که خب خودم در طول این سالیانی که کار کردم بهش رسیدم، و من اتفاقا با یک چیزی مخالفم، چون هر کاراکتری در نمایش باید ادبیات و زبان خودش رو داشته باشه، و من توی قصه هام توی نمایش هام سعی میکنم که زبون آدم ها نزدیک به کاراکتر آدم ها، نزدیک به شخصیت آدم ها باشه. حالا این که شما میفرمایید خوب عذاب در اومده، من باعث خوشحالیه برای من که حالا شما اینجوری تلقی میکنید، ولی زبان مهمترین عنصر در واقع در جهت پیشبرد یک درام، مخصوصا یک درام اجتماعی. من هیچ وقت از این مخفول نیستم دیگه، یعنی سعی میکنم زبانی که توی نمایش وجود داره زبانی باشه که یک ذره تماشاگر رو به چالش بکشه، یه ذره بهش فکر بکنه، یه ذره با ریتمش حال بکنه، یه ذره خوشش بیاد، قلقلکش بده، تا اینکه بخوام تخت دیالوگ بنویسم و برم جلو. اینا یکی از ابزارها و استی تکنیکایی که حالا در واقع نویسنده ها دارن، به خاطر اینکه اینم جزء زرنگیاشونه دیگه.
خرد روایت ها چگونه شکل گرفت؟ در نمایش شما میبینیم که زندگی نجیب دارای خرد روایت های مخصوص به خودش هست، اوحدی در حقیقت عباس. خرد روایت ها چطور شکل گرفت و بعد در ساختمان درام جای گرفت؟
خب ببینید، من خودم وقتی که اینجوری می نویسم، وقتی که در واقع داستان اصلیم رو دارم، حالا هشت زواید روش بهش اضافه می کنم، نقاط فرعی، در واقع داستانک ها، خورده روایت ها، بخواد که اینها کمک میکنه در پیشبرد داستان اصلی ما. در واقع این خورده روایت های ما همش در واقع برگرفته از تخیل نویسنده است، غیر از داستان اصلی قصه ما که داستان عباسه که برگرفته و الهام گرفته شده از یک داستان واقعی. من احساس کردم که یه چیزایی برای تبدیل شدن این داستان واقعی به درام کمه، و اون چیزی که کم بود همین خورده روایت ها بود که خب اینها رو اضافه کردم، و خودم احساس میکنم که در واقع یه ذره قصه از اون تختیه در اومده و یه ذره رنگ و بوی دیگری پیدا کرده.
و موسیقی اثر شما یک موسیقی انتخابی است و در حقیقت نمایش تم رئال ایرانی داره، ولی در جایی از نمایش شما از موسیقی دشت گریان هم استفاده کردیم. از تم‌های انتخابی موسیقی برای این نمایش بفرمایید.
والا خب در واقع ما کارمون تلفیقی از آهنگسازی و انتخاب موسیقیه. ما آهنگسازمون آقای میثم احمدیه که خب یک جاهایی به خاطر اینکه ما به ازهای خوبی برای موسیقی ها گیر نیاوردیم، سعی کردیم از موسیقی های محلی افغانی یا حتی هندی بلوک در واقع شرق آسیا استفاده بکنیم، به خاطر که ما به ازهاش رو در واقع خیلی فرصتمون کم بود نتونست آهنگساز ما بسازه، و تصمیم گرفتیم که یک ذره از ملودی های استفاده بکنیم که خب شهرت بهتری داره، حس و حال و فضای بهتری داره. اینطور شد که در واقع بعضی از قطعاتون فکر می‌کنم دو یا سه تا از قطع از موسیقی های این نمایش در واقع انتخابی، ولی خب بقیه‌اش رو آقای میثم احمدی زحمت کشیدن و ساختن.
و یکی از پیرنگ هایی که در داستان شما وجود داره روایت موازی زندگی همسر عباس و همسر نجیب هست. از انتخاب فرزین صابونی بفرمایید و فقیهه سلطانی فکر میکنی چقدر از پس نقش توانسته بر بیاد؟
والا خب فقیه سلطانی و فرزین صابونی جزو انتخابای اول من بودن، و خب خدا رو شکر باهاشون به توافق رسیده شد و اومدن، چون من قبلا دیده بودم از فرزین صابونی و فقیه سلطانی به عنوان بازیگرای حرفه‌ای تئاتر و در واقع تلویزیون و سینما، میدونستم که این نقشی که من دارم می‌نویسم در واقع این دو عزیز از پسش برمیان و به خوبی از پسش برمیان، و خدا رو شکر این اتفاق خوب افتاد توی قصه ما و توی نمایش ما. فرزین و خانم سلطانی جز بازیگرهای بسیار پرتلاشن، یعنی بسیار تلاش میکنن برای رسیدن به نقش. فقیه سلطانی تمام دیالوگ‌های نمایش رو داد یک افغانی براش ترجمه کرد به زبان افغانی. و من می‌دیدم که هر روز با هدفون داره اینا رو گوش میده، هر روز با هدفون داره اینا رو گوش میده. و خب این تأثیر میذاره در روند بازی یک بازیگر. و فرضیم صابونیم که دیگه احتیاج به تعریف نداره، یک بازیگر که مجدانه به دنبال پیدا کردن نقشه. و اینقدر توی نمایش با من کلنجار میرفت و کشتی میگرفت که یه جایی من رو خسته میکرد. حتما میخواست بدونه که حس درست این دیالوگ چیه از منظر بنده به عنوان نویسنده و کارگردان. و باعث خوشحالیه که دیگه در واقع آدم همچین بازیگری داشته باشه. بماند که البته ناگفته نماند که باقی بازیگرهای من همه در کار خودشون نخبه هستن و من در واقع به تک تکشون ایمان دارم و به تک تک انتخاب‌های خودم ایمان دارم. امیدوارم تماشاگر که میاد ببینه از مجموعه کار ما رضایت رو داشته باشه.
سپاسگزارم جناب موسویان گرامی. اگر کلام پایانی داشته باشین، تریبون تیوال میزبان کلام شما.
از مخاطبین تئاتر میخوام که از تئاتر حمایت بکنن. نمایش ما هم یکی از نمایشایی که میشه حمایت بشه، اما جریان بزرگتر حمایت از جریان تئاتر. امیدوارم یک روزی برسه که تیوال در واقع همینطور که به رسالت خودش داره ادامه میده، این رسالت به یک جایی برسه، یک روزی که در واقع تیوال بشه یک مرجعی که هر کسی، نه فقط مخاطب تئاتر، در تهران بهش رجوع بکنه برای اینکه بیاد نمایش ببینه. یعنی یک جوری بشه که فقط مخاطبین حرفه‌ای تئاتر رجوع نکنن، یک جایی برسه که در واقع آدم‌هایی که تا به حال تئاتر تو زندگیشون ندیدن بیان و از تئاتر استفاده بکنن، تئاتر ببینن، چون تئاتر فرهنگ سازه. من امیدوارم که این اتفاق بیفته و روز به روز مخاطب تئاتر بیشتر بشه.
سپاسگزارم همراهان عزیز، ممنونم که شنونده گفتگوی ما بودید. آوای تیوالی دیگر بدرود. ارادتمند حسین کوهی، آوای تیوالی.